شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، وقت بخیر.
سلام، بفرمایید عزیز.
من از ایران تماس میگیرم.
بفرمایید.
و سیدیهای آیدکتر خودتون هستیم؟
بله، من خودم هستم، بفرمایید.
من سیدیهای شما رو گوش کردم و خیلی افتخار میکنم خدمتون هستم. خواستم از خودتون بپرسم سوالاتم رو. من 28 ساله هستم، تحصیلاتم مهندسی عمران و حالت برنامه دوم تحصیل در امریکا هم دارم و خب در یه خانواده که تحصیل کردم نبودن، خانواده من بزرگ شدم و صرفا روابط خاصی هم نداشتم چون همش مشغول تحصیل و کار و اینها بودم. صدای من هست؟
من کاملا شما رو میشنوم عزیز، بفرمایید.
خواهش میکنم. من خیلی بی‌اعتماد بودم نسبت به خانوم ها برای آغاز ارتباط و در یک خانواده مذهبی بزرگ شدم و در واقع ارتباط خوبی هم با مادرم نداشتم چون زیاد پدر و مادر من رابطه خوبی با هم نداشتن.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 3 تا برادر دارم.
شما چندمی هستی؟
من آخری هستم، چهارم.
اوکی.
بله، و من همینطور که عرض کردم توی این خانواده بزرگ شدم، از نظر تحصیلی موفق بودم. خب خیلی اعتماد نمی کردم به خانم ها برای آغاز ارتباط و اواخر من قریب به 1 سال هست با خانم به 8 سال از من بزرگتر هستن آشنا شدم، در ارتباط هستیم با هم. خیلی احساس امنیت می کردم از پختگی و رفتار ایشون و البته یعنی اون اترکشن برای من اتفاق نیفتاد بین من و ایشون خیلی، ولی در این حال این که یک همصحبتی بود، در کنارم کمکم میکرد، درکم میکرد، این برای من خیلی ارزشمند بود. و شاید باور نکنیم مثلا در مورد خود خانوادم چون از نظر مرتبه اجتماعی خیلی بالا نیستن، همیشه احساس میکردم که هیچ وقت مقبولیتی نخواهم داشت در جامعه ایران اگر بخوام ازدواج بکنم و الان واقعا نمیتونم چی کار بکنم. وسط این رابطه گیر کردم، رابطه ای که برای من اترکتیو نیست به لحاظ سکشوال حداقل، ولی آرزویی دارم گاهی وقتا حتی خطه این رو میخورم که چرا من با یه آدمی که برای من جاذبه جنسی بالایی داشته باشه تو رابطه نیستم و احساس میکنم هیچ وقت خانوادم کافی نیست برای این که من بخوام با یه خانواده فرهیخته کانکت بشم و اینها. اصلا ایده رفتن از ایران و یک زندگی دیگر آغاز کردن از همین جاها شاید کلید خورد برای من و در این حال این مشکل من هست که باهاش مواجه هستم.
بله، ببینید عزیز، 3-4 تا مطلب هست که مرتبطند ولی متفاوتند. اول، من و شما برخی از اوقات در یه جامعه مانند ایران وقتی که 3-4 تا پسریم و دختری میان ما نیست، نگاه ما درباره نه تنها زنان یه نگاه غیر واقع بینانه است، در مورد مردان همچنین. یعنی اگر یه کسی به من بگه آگاهی آشنایی شما در خصوص زن و مرد چقدر هست، میگم نصف یه کسی که به جای 3 تا برادر مثلا 2 تا خواهر و یه برادر داره. یعنی فقط به خاطر هم. دوم این که شما فرزند آخرید و اصولا موضوع اصلی و اساسی یه احساس ضعف و ناتوانیه. هر که بچه آخر همیشه میدیده که برادرها خیلی کارا میکنن و او هیچ کنم از اون کارا رو نمیتونه بکنه و این هزاران بار در مغز جا افتاده و نشست. سوم این که به دلیل بار مذهبی اساس تفکر تند مذهبی بر استراب و نگرانیه و به همجاست که لغت ایمان درست از امنیت و آرامش میاد در مقابل مذهب قرار میگیری، باید مؤمن بود یا ایمان داشت، بنابراین اون رو هم داری. چهارم این که در یه جامعه مانند ایران به زن و مرد به عنوان انسان نگاه نمی کنن، به زن و مرد نگاه نمی کنن، حتی به نر و ماده نگاه نمی کنن، به حالت تناسلی فکر می کنن و اینم اونجا دارید. بعد شما رفتید سراغ یه خانومی که از شما 8 سال بزرگتره و بهش کششی ندارید، اون رو پراجکت کردید، فرافکنی کردید که او هم به کسی دیگه کاری نداره. بعد شما یه حرفی میزنید که او کسیست که مرا میفهمه. من نمیدونم شما اون پدیده پنهانی که هیچ کسی در شما کشف و درک نمی کنید چون درک کرده چه، هیچ یه خانومیست که شما چون بچه آخری نقش مادرتون رو دارید، یعنی مادر نداشته شما الان شده او، یعنی مواظب و مراقب و پرستار شماست و ضمناً هم لیلی بلالاتون میذاره، به شما یه احساس قدرتی میده، احساس اهمیتی میده، احساس برجستگی و برتری میده که شما ناگاه یه مقدارش در چارچوب سنتون و توانایی های خودتون میبینید، یه مقدارش هم که فکر میگردید در ارتباط با دختری هم سطح خودتون یا برتر از خودتون یا دختری از خانواده بالاتر اونجا جایی ندارید، ایشون به شما اون امنیت رو میده. یعنی آدم مضطربی هستید که به امنیت رسید، بنابراین زندگی شما یه زندگی میشه بی درد و بی رنج، یعنی ارتباط با ایشون تعیین کننده و انتخاب کننده شما هستید، مواظب و مراقب و دلسوز شما هم او هست، ولی وقتی که کشش جنسی نیست که دیگه اسمش رابطه نیست عزیز، ازدواج به خاطر
ارتباط. شما فرموده بودین که ازدواج یعنی رابطه جنسی،
اصلا به یک اعتبار معناش همینه، در نتیجه وقتی نیست اصلا موضوع منتفیست و بعدم اون نگرانی شما نشان دهنده اینه که شما فکر میکنید من یه کالایی هستم یا مثلا من یه پولم، مثلا 1000 تومان که با این 1000 تومان چی میشه خرید. خب حالا خوشبختانه یه کسی آمده که به نظر میرسه 2000 تومانه، ولی خب چون مثلا گوشه این اسکناس پاره شده به من میدن در مقابل 1000 تومانم. اینی که شما فکر میکنید باید اینو به دست بیارید تا اینکه برید سراغ یه کسی که بسا شما رو به اون صورت نخواد. به نظر من این رابطه رابطه
شما خودتون مستحضر هستین که در کشوری مثل ایران یک جورهای یعنی شخص فقط ملاک نیست، اینکه خانواده این طرف چی هستن یا چقدر پولدار هستن، یعنی به واسطه خانواده ها هم مورد ارزیابی قرار میگیرن انسان ها.
من اصلا بحث نه ببینید عزیز، صبر کنید. شما به من میگید که در ایران چنین، من خیلی با اون فرهنگ و جامعه غریبه نیستم، به هر حال کارم اونو تشخیص بدم، ولی غلط عزیز. این مثل این است که من فکر کنم شما انسان نیستید چقدر میارزید، بعد بگم ایشونو میشه 100,000 تومان خرید، اون آقا 200,000 تومان. حرفتون درسته، خب شما چرا این کارو میکنید؟ خانواده ها به گفته شما چنینن، قبول. من و شما قراره اگر میخواییم ازدواج امروز داشته باشیم دختری رو پیدا کنید که ارتباط شما با او و فهم و درکی و احساس خوبی که از همدیگه پیدا میکنید مبنای انتخابتون باشه. خانواده شما 1/10 اونام ثروت ندارن یا پدر و مادر شما تحصیلات ندارن که ندارن، مهم میشه که الان شما از توش چی درآمدی. یعنی وقتی که او شما رو بخواد، اگر خانواده شما رو ببرن در درجات بالاتر ما فرقی میکنه، به من میگید بله برای بسیاری حتما، ولی اون آدم دیگه فرد مورد نظر شما نباید باشه، درست مثل کاری که الان میکنید. یعنی شما به خاطر اون برداشتا دارید درگیر یه رابطه میشید که حتما غلطه، و بعد چه ضرورتی داره ازدواج؟ روزی که منو نمیخوان، روزی که منو دوست ندارن، روزی که برای من ارزش و اهمیت قائل نیستن، روزی که منو تحقیر میکنن، روزی که منو پس میزنن، من برای چی دنبالشون برم؟ چرا شما اومدید یه ایده‌ای درست کردید و هدفی درست کردید به اسم من باید ازدواج کنم، بعد برمیگردم میگم من یه کالای معیوبم و بنابراین کسی منو نمیخره، اینجا میمونم تا پوسیده و گندیده بشم؟ درست نیست نظرتون عزیز. یعنی شما دارید مردم ایران رو که حرفتون درسته متهم میکنید که چنین، شما خودتون مثل اونایی، شما چرا خودتون به عنوان شی و کالا به خودتون نگاه میکنید و شخص؟ من یه آدمی هستم با این ویژگی ها در ارتباط با یه انسان دیگه میخوام قرار بگیرم. اگر اون انسان نگاه میکنه به پدر و مادر من میگه با وجودی که این پسر خوبیه پدر مادرشون نمیخوامش، همون بهتر که بره دنبال کارش. و درست برعکس، اگر یکی سیامت شما رو نگاه کرد و گفت پسر خوبیه پدر مادر بدی داره ولی حالا من میتونم این رو به چنگ بیارم چون مثل یه شیئیست که گوشش شکسته ولی اون مهم نیست، اتفاقا منم تازه باید بشکنمش به درد کار من میخوره، که شما اونجا کار درستی نکرد، معلومه این رابطه رابطه غلطیه. بعدم تازه اگر شما یک کشش جسمی و جنسی شدید به ایشون داشتید که تازه زیر سوال میرفت، یه مطلبی شما به یه آدمی ارتباطی هم ندارید. نشون دهنده اینه که عزیز، نگاه شما، نظر شما درباره انسان، درباره مرد، درباره زن، درباره رابطه زن و مرد، درباره موارد دیگری مثل ازدواج و رابطه جنسی خیلی خیلی دور از واقعیت. یعنی شما مثل یه پسر بچه کلاس اول دومی میمونید که میخواد نقش مهندس رو یا نقش دکتر رو ایفا کنه. اون کار نمیتونید بکنید. الان ابداً شما با این حرفایی که من زدید نه آمادگی ازدواج دارید، نه آمادگی انتخاب همسر دارید و نه اون حداقل آگاهی رو دارید. درست مثل این که من و شما پاشیم بریم تو بازار جواهر فروشا و من و شما که هیچ جواهری نمیشناسیم بخوایم چیزی بخریم، وقتی به ما میگن یه میلیون یا یه میلیارد.
من خواستم بپرسم که میگم کلامتون، عرض میخوام که میام وسط کلامتون، میخوام بپرسم که راهکارهایی که پیش پای من میشه قرار داد، مثلا من چه کارهایی برای خودم میتونم در این مورد بکنم؟
خیلی ساده.
از نظر این که میخوام خودم رو آماده بکنم و خودم رو، اون نقاط ضعفم رو یه
جورایی
تقویت بکنم، چه کاری از من ساختم؟
عزیز من، شما مشکل اولتون از حرفایی که به من میزنید ندانستن موضوعهای مربوطه. من به شما گفتم شما اینقدر دنبال یه ذهنیت خودتون هستید که توجه نکردید. شما راجع به انسان چیزی نمیدونید. شما باید 4 جلد 5 جلد حتی 2 جلد کتاب مقدمه روانشناسی بخونید، بعد با توجه به اون موضوع ای بس 5 جلد کتاب درباره مسئله شخصیت، در مورد انسان، درباره احساسات، عواطف، موضوعات جنسی، زندگی زناشویی، رابطه میان انسان، روابط جنسی، اطلاعاتی به دست بیارید عزیز. یعنی شما آگاهیتون آگاهی‌های سطحی است که از بیرون گرفتید. درست مثل که من تو خیابونا خیلی رفتم، ساختمون خیلی دیدم، بعد فکر کنم مهندس، فرض کنید که عمرانم یا آرشیتکتم. من همچی کسی نیستم. من رفتم مدرسه، فکر کنم متخصص آموزش و پرورشم. اشکال کار در دانایی که شما به من ارائه میدید این عزیز. یعنی شما یه حرفایی به من میزنید که من نشون میده در این باره خیلی خیلی کم میدونید. پس سر قدم اول آگاهی شماست از طریق مطالعه یه چیزی، از نظر من حداقل 50 تا 100 جلد کتاب مرتبط به این موضوع. بعد از این مطالعه و آگاهیه که شما به یه دانایی که رسیدید، به تواناییش میرسید. حالا به قول خودتون آمادگی پیدا میکنید که اون نقاط ضعف به گفته خودتون رو نداشته باشید. یعنی من حالا مجهزم. درست گفتم مثل این که من و شما آگاهی لازم داریم، میریم مغازه جواهر فروشی، میدونیم جواهر 1 میلیون یا 1 میلیارده. من و شما الان نمیدونیم. شما الان انتخابتون یه انتخاب همین گونه است بر اساس یه مقدار نظر و باورایی که خودتون هم میدونید در اون جامعه نه تنها بد و غلطه، برخی از اونها اصلا بیمارگونه و توهین‌آمیزه. بنابراین حرف من به شما این است که برای 1-2 سالی اصلا شما فراموش کنید ماجرای رابطه جدی رو. میخواید آدم رو بشناسید، با مردان دوست هستید یا دوستی دارید، میخواید با زن‌ها آشنا بشید، در موارد مختلف در شرایط متفاوت با اون آشنا بشید که انسان رو از نزدیک حس کنید، لمس کنید. شما با دنیای ذهنیتون، یعنی اون باورهایی که پیدا کردی در کودکی، آمدید بیرون، دارید حرکت کنید. درست مثل یک کسی که بسیار از ما دوستان ایرانی داریم، مثلا تا 5 سالگی ایران بودن، حالا اومدن اینجا، دیگه هم فارسی به اون صورت حرف نزدن، 50 سالشون وقتی حرف میزنن بچه 5 سالن، رشدی نکردن. خیلی متفاوته با یه ایرانی که 50 سال رو در ایران بوده. بنابراین حرف من به شما این است که شما یه مقدار، من یه 205 تا CD دارم، به نظر من موارد مشخص مهم رو همه رو در بر داره. یعنی شما یه رای پیدا کنید، حداقل 205 ساعت فرصت پیدا می‌کنید بدون اینکه زحمتی باشه اینا رو بشنوید، بعضیاش بادی که دو بار شنید، تو همه زمینا، حتی از پرورش و تعلیم تربیت کودک گرفته، برای اینکه شما یه نگاه و نظری پیدا کنید عزیز راجع به این موضوع. درست پس که شما الان به من بگید بیا ما با هم شریک بشیم بریم تو کار مثلا ساختمان، مثلا هیچی نمیدونم، من باید یه دوره مثل شما رو طی کنم تا یه آگاهی های حداقل رو داشته باشم. اون به نظر من نیست. نتیجتا موضوع شما عزیز که هیچ عیب و ایراد شما نیست، هیچ عیب و ایراد شما نیست، به دلیل جایگاهی که در خانواده داشته، محیط ایران، توجه شما به درس و حوادث دیگری که خودتون بهش اشاره کردید و خانوادتون و سنتی و مذهبی بودن و بقیه موضوعها، شما اون آگاهی لازم رو برای دنیای امروز و زندگی امروز ندارید. درست مثل این است که شما تمام عمرتون راه رفتید، حالا ما میخوایم شما رو بنازیم تو استخر. شما شنا بلد نیستید، هیچ چیز عجیب و غریب هم نیست، ای بویرادی هم نداره، در مدت کوتاهی هم یاد میگیرید. من اصلا مشکلی با شما ندارم، ولی به نظر من شما بهتر است که یه مقدار مطالب رو در این زمینه بدونید، مقدمه مثلا کتاب
اتفاقا جناب دکتر یه سری از این فایلاتونو خودم پیشاپیش گوش کردم و واقعا هم از همونا آشنا شدم و تونستم خدمت شما باشم امشب در واقع اونجا صبح هست و حتما این کارو میکنم. فقط این که
حالا بذارید خواهش کنم این... صبر کن عزیزم، بذار ما پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبتو ادامه بدیم. روی خط باش لطفا.
بله
چنگ و نجمن با ما باش.
MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
آقا سلام.
سلام.
نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو، میگه خوش اومدی.
پس رو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی، روز ایشک دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
دوست داریم فنو. عجب مهمونی جانانه ای خانم، حس کردم قفل و لولوهای تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیره میدادی.
ای بابا خانم، خودت که دیدی، تو رو دروازه به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من تویی.
عشق من وقتی اون قرصای آرتروسن رو عجلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لولوهای تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن 300 میلی گرم قدروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن.
آرتروسن، بینداز بالا و بپروسن.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد خدمتتون.
جان عزیز،
جناب دکتر، من سوال آخرم از شما این هست که این که من از این شرایط، چون من خب پیش از این با یعنی در حین یادگیری زبان انگلیسی با این فرهنگ هم تا حدودی آشنا شدم، این که خب به هر حال آنستر به نظر میرسه و خیلی مستقیم‌تر صحبت میکنن با هم دیگه، یعنی اون چیزی رو که میگن معمولا منظورشونه، این جزء فرهنگ به نظر من. من حتی آزمون‌های زبانم دادم این توش بود. فقط من سوالم این هستش که این آیا فرار محسوب میشه که من قصد ادامه تحصیل در کشور آمریکا رو دارم؟
خب فرار از چی عزیز؟
به هر حال شرایط نامطلوب، فرهنگی
عزیز من، من هیچ عزیزم، تمام زندگی ما در اینه که از درد و رنج بگریزیم و به سمت لذت و شادی بریم. این مکانیزم مغز ماست، همه ی حرکت انسانی بر اون اساسه. ماجرایی نیست که شما در جبهه جنگی نیستید که فرار شما به معنی جنبه بد و منفی داشته باشه. شما میخواید خوب زندگی کنید، میخواید به تحصیلاتون ادامه بدید، یه محیط بهتر یا مناسبی رو دنبالش هستید، حرکت میکنید. معلومه که همیشه بهتر اون هست که ما در جایی که زاییده شدیم در اونجا زندگی کنیم. درسته که آشنایی با فرهنگ و زبان موضوع فوق العاده مهمی است، ولی به هر حال سعدی بزرگوار ما 600-700 سال قبل گفت که سعدی یا حب به وطن گرچه حدیثی است شریف، نتوان مرد به زاری یا به خاری که من اینجا زادم. 700 سال قبل این مرد اینو میفهمی که روزی که من قراره در یه جایی با خاری و ذلت زندگی کنم، همون بهتر که برم، نمیشه اونجا مون. حب الوطن من الایمان بیان حضرت محمد هست که دوست داشتن وطن از ایمانه، ولی معناش این نیست که به خاطر یک دوستی وطن من به خاری و ذلت زندگی کنم. بنابراین اگر شما فکر میکنید شرایط و اوضاع برای شما مناسبه، شما حق زندگی و زندگی خوب دارید. در اصولی که در امریکا هست میگن یه نوعی تعقیب و به دنبال خوشحالی و خوشبختی رفتنه. من شما قرار است که به دنبال شادی خودمون بریم، برای که از اینی که میتونیم برای دیگرانم مفید و مؤثر باشیم. من که قرار نیست در زندگیم یه جا بمونم و رنج ببرم به خاطر اینکه اگر برم ممکنه چنین تلقی بشه، بعضی ممکنه چنین فکر کنن اصلا چه اهمیتی داره. بله من شما تو این دنیا نیومدیم که نگاه و نظر و باور و اعتقاد بیمارگونه غلط خودخواهانه مردم رو به نوعی تایید کنیم. به همجاست که شعار من همیشه این بوده، خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخت شوی همرنگ جماعت شو. به من چه بوده؟ بنابراین شما ببینید آنچه که خیر و صلاحتونه با واقع بینی کدامه و اونو انتخاب کنید. مثلا موضوع و مسئله این نیست که من برای آزادیم، برای راحتیم، برای شادیم، برای خوشبختیم، برای سلامتم باید از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور، از این رشته تحصیلی به اون رشته تحصیلی، یا حتی از این ازدواج به ازدواج دیگه برم. اصلا هیچ دلیلی وجود نداره که انسان به خاطر اینکه یه انتخابی بر او تحمیل شده یا خودش انتخاب کرده تا آخر عمر خودش رو گیر و گرفتار کنه. بزرگترین صفت و ویژگی انسان مسئله آزادی و حق انتخاب و اختیاره و به دنبال اون پذیرفتن مسئولیت در جهت این انتخابش. بنابراین ابدا اون موضوع مسئله نیست. هرچی میخوان نامش رو بگذارن، مردم به دو دلیل جابجا میشن، یکی اینکه اینجا بده، یکی اینکه اونجا بهتره. هر وقت که چنینه معلوم آدم با جابجا بشه. شما تو زندگی تو امکان میکنید پشت فرمونم از این خط یا از این جاده میرید به اون یکی، برای که این یکی بسته است اون یکی بازه. شما که میتونید بگید نه من نمیخوام فرار کنم، همینجا میمونم چون این جاده بسته است برای که من تو این خط مونم. خب میرید خط دست راست یا سمت چپ و به کارتون میرسید. یعنی مسائل به نظر من اینقدر واضح هست و آشکار. بنابراین خودتون رو مقید به یه مقدار قیدهایی که برمیگرده از یه جامعه و فرهنگی گرفتار و بیمار نکنین. همه فرهنگ ها گرفتاری و بیماری دارن، ولی برخی بیشتر و برخی در یه زمینه بیمار و گرفتارن، جای دیگه نیستن. و به همجاست که مردم اگر حق انتخاب داشته باشن انتخاب میکنن. بیشتر مردم همیشه ترجیحشون این بوده که در جایی که به هر حال متولد شدن خوب زندگی کنن، ولی اگر امکان زندگی خوب وجود نداره و یا جای بهتری وجود داره، گفتم من شما قرار انتخاب درست بکنیم. ما مسئولیت اون رو داریم، بدهی هم به کسی نداریم، کسی رو هم طلبکار خودمون در این زمینه نمیدونیم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم، خوشحال شدم با صحبت کردم.
من در انتها می‌خواستم اگر امکان داشته باشه این جمله رو بگم. این سوال نیست، این احساس من هستش. من با فاصله 18000 کیلومتر دارم اینو میگم. من واقعا افتخار می‌کنم که در واقع کسانی از ملیت ما اینقدر خوش درخشیدن و ما اینقدر میتونیم از آگاهی شما استفاده بکنیم. متشکرم.
مرسی عزیزم. ممنونم از محبت و لطف. سپاسگزارم از تماس.
روزتون خوش.
خدا نگهدار عزیز. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عزیزم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
از یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس مزاحمتون میشم آقای دکتر. یه سوال، یعنی دو تا در سوال اقتصادی داشتم. اولین سوالم مربوط هست به افزایش قیمت دلار با وجود اینکه اگر تحریم‌ها بخواد رفع بشه برای ایران، نظرتون رو می‌خواستم در این مورد بدونم به چه صورتی هست.
ببینید عزیز، من نظرم این هست که با آمدن یه مقدار و آزاد شدن یه مقدار منابع ارزی ایران به سیستم اقتصادی، دو سه تا اتفاق میتونه بیفته. یکی این که اگر اون رو به حالت عادی وارد بازار ایران بکنن، بدون تردید قیمت دلار یا ارز کاهش پیدا خواهد کرد. این مورد اول. دوم، اگر آنچه که به دست میارن در خارج از ایران در زمینهای مختلف و متفاوت یا نگه دارن یا مصرف کنن، یه چنین تغییری به وجود نمیاد. سوم، اگر اون پول رو بگیرن ولی بر اساس برنامه‌هایی که دارن به بازار ایران تزریق کنن، میتونن قیمت رو نگه دارن. یعنی همونطور که سالها مثلا در حد 900 تا 1000 تومان نگهش داشتن. به من میگید چه اتفاقی میفته؟ پاسخش به نظر من با توجه به همه اینا و اون مفهومی که از سیاست خارجی و اقتصادی میفهمم تغییر چندانی نمیکنه. علتش هم این است که در تحلیل نهایی اگر نرخ ارز رو شناور کنن، یعنی اجازه بدن که بر اساس اصل قدرت خرید پولها با هم مقایسه بشن، یعنی اگر شما 100 قلم کالا رو در ایران میخرید 1000 تومان و در امریکا میخرید 1000 دلار، رابطه دلار و تومان میشه 1. یعنی یه دلار بدید یه تومان بگیرید، یه تومان بدید یه دلار بگیرید. ولی اگر آمدیم ما در امریکا با 1000 دلار میتونیم اون مجموعه کالاها یا اون بسکت رو بهش میگن، اون سبد که مورد در حقیقت ارزیابی قرار میگیره بخریم، در ایران با 10000 تومان رابطه میشه 10 به 1. یعنی در مقابل 10 تومان شما باید بدی تا یه دلار بگیری. آنچه که خدمتون گفتم به دلایل سگانه‌ای که اولا چقدر پول میاد، چقدرش در خارج میمانه و هزینه میشه با توجه به نگاهی که از اون مقداری که میاد چگونه از طریق بانک مرکزی به بازار تزریق میشه تا بتونن هدفی رو که دارن اعمال کنن پایین بیارن و بالا بیارن، به نظر من تفاوتی چندانی نمیکنه. یعنی من بعید میدونم که نرخ دلار بره زیر 3000 تومان، مگر اون زمانی که بخش دولتی در کوتاه مدت به دلیل بخواد این کار بکنه. احتمال این که بره به 4000 تومان هم همون اندازه کمه فعلا، و در همون حد 3400 تا 600 میتونه برای مدتی باقی بمونه. این رو به این جهت عرض میکنم که در شرایط عادی چنین، ولی اگر اتفاقات به ویژه بدی بیفته، چون اتفاق خوبی اونقدر نخواهد افتاد، اتفاق بدی بیفته، خب این قیمت میتونه بالا بره. علتش هم خروج ارز است و خروج سرمایه است از ایران، هم عدم سرمایه گذاری است. به نظر من ساختار اقتصادی ایران توانایی جلب و جذب رو نداره. درست مثل آدم سال خورده ای میمونه که شما رو بخواید با کرمی او رو شاداب کنید. ممکنه نوری که روش میندازید تفاوتی رو به وجود بیاره، ولی عمقی درش نیست. اوضاع اقتصادی ایران بیش از اون خراب و درهمه، و به دلیل اینکه در چارچوب قواعد خودش کار میکنه تا مدتی میره تا دو تا اتفاق بیفته: یا اینقدر عقب بیفته از بقیه که آزار دهنده باشه، یا اینکه این مقدار زیادی را آدمو خسته کنه. نه، من فکر نمی کنم امضای این قرارداد تغییرات و تاثیرات چندانی روی نرخ برابری ریال با پول یا ارز یا پولهای خارجی داشته باشه.
بله. آنچه به ما یه سرمایه گذاری میخواستیم در ایران انجام بدیم، حتی مبلغش آنچنان زیاد نیست، یه چیز خانوادگی تصمیم گرفتیم با هم دیگه مثلا یه مغازه رو در ایران بخریم و برای اون کار مجبوریم دلار رو به تومان تبدیل بکنیم. این سوال تو ذهن ما اومد که خب اگر شرایط بخواد نوسانش خیلی زیاد باشه، آیا اصلا این کار درست و صحیح هستش ما در این شرایط این کار انجام بدیم؟
نه، به نظر من قیمتو همینجوری بگیرید عزیز. یعنی اگر شما الان به فرض کنید دلار رو خورد کنید در مقابل 3400 یا 3500 تومان بگید، من فکر کنم 6 ماه دیگه و دو سال دیگه در شرایط عادی همینه، اما اگر اتفاق بدی بیفته میتونه به 5-6 هزار هم برسه، اون احتمالش هست. ولی اینکه یک کسی فکر کنه میره زیر 3 هزار من بعید میدونم عزیز، برای که نرخ برابری به نظر من اینه و کشورهای جهان حتی چین هم الان در خودش نزدیک به ارتباط در حقیقت پول خودش با پولای خارج در مسیر شناور میکنه، چون صلاح سیستم هست و به همین جهت است که وقتی که چین یه مقدار این فرصت رو داد که پولش رو به این گونه در بیاره، تنها کشورهای دیگر بودن که ناراحت بودن. صندوق بین‌المللی پول فکر کرد که خب اقدام مفید و موثری در جهت توسعه اقتصادی جهان، حالا اون خودش برمیگرده که هر وقت شما چه میکنید. من فکر نمیکنم عزیز نرخ برابری تغییر چندانی بکنه و خروج ورود پولها اصلا در اون حد نخواهد بود که تأثیر محسوسی تو بازار ارز بذاره، ولی همچنان نقش دولت برای این انتخاب اهمیت داره. علتش هم این است که ببینید یه چیزی نزدیک 80 شاید حتی تا 90 درصد درآمد ارزی ایران متعلق به دولت و بنابراین اونا هستن که تصمیم میگیرن. فرض کنید اگر 10 میلیارد دلار رو الان اینجا دارن چی کارش کنن؟ آیا در همون بانکای خارج نگه دارن و بعد وارد کنن؟ اون وارد کردن تبدیل به کالای داخلی به یک اعتبار بکنن از طریق هزینه‌های فرض بفرمایید ارزی که ورود کالاست به یک اعتبار، یا اینکه نه کالا وارد کنن به صورتی از جانب خودشون. بحث اقتصادی مسئله به گونه ایست که تغییر محسوسی رو من نمیبینم، یعنی از بابت نرخ برابری در بلند مدت شما انتخاب رو با همین فرض کنونی بگیرید.
بله، بیشتر نگران برای افزایش بود با این شرایط، چون الان هم که میدونی در روز 3100 ما رفت تا 3500 هم رسید، الان می‌خواستم یعنی نگران که بیشتر از این افزایش پیدا میکنه یا
نه. ممکنه عزیز ببینید بذار من برای که میخوام مطلب روشن بشه، اگر نظر من درباره ساختار اقتصادی یعنی اون استراکچر اقتصاد ایران و چگونگی توزیع درآمد و دخالت ارگان‌های دولتی و نیمه دولتی در وضعیت اقتصادی و شرایطی که همکنون در خاورمیانه حاکمه و هزینه‌هایی که در این زمینه وجود داره، اگر اون نگاه تا حدودی درست باشه خیلی تفاوتی این نوع موارد نمی‌کنه. حتی در کوتاه مدت مثلا فرض بفرمایید بنده بعید می‌دونم، ولی اگر مثلا 40-50 میلیارد دلار بسیار ریلیس بشه راه بشه در اختیار دولت ایران قرار بگیره، واقعا اونا چه میکنن؟ من مطمئنم آگاهتر از اون هستن که یک بار اون رو وارد بازار کنن، بعد با در حقیقت کاهش قیمت دلار چه تغییرات بعدی اقتصادی رو میتونن موجب بشن. نه، همه چیزی مقدار به تدریجه، ولی به تدریج با توجه به افزایش قیمت ها یا افزایش آنچه که به عنوان نرخ تورم میشناسیم در مقام مقایسه مثلا با دلار امریکا، معلومه که ایران هر سالی مقدار عقب میفته. ببینید شما نگاه کنید اقتصاد امریکا مثلا نرخ تورمش من مطمئنم زیر 2%، یعنی قیمت ها به طور کلی به عنوان یه مجموعه زیر 2%. خب اگر یه جامعه مانند ایران 12% باشه، شما هر سال 10% باید حساب کنید که قیمت دلار میره بالا، یعنی اگر الان به گفته شما 3500 دلار سال دیگه میشه 3850 تومان. یعنی خیلی طبیعی است اگر سیستم نسبتاً دخالت مستقیم ایران رو نداشته باشه، چون کشورهای خارج از جمله امریکا به دلیل اینکه پولشون رو جنبه بین‌المللی بشدن کاملا به اصطلاح شناورش کردن که با توجه به قدرت خرید بتونه قیمت ها پایین و بالا بره، ولی در خصوص پول هایی که تحت کنترل بخش دولتی است و یا دولت دخالت مستقیم داره یه چنین تغییرات نیست. به همجد بود که عرض کردم برای چند سالی یا حتی چندین سالی نرخ برابری رو نگه داشتن، ولی حالا بعدن بهش اجازه اون جهش رو دادن که صلاحشونه. به همجد است که من فکر میکنم شما با این فرض حرکت کنین که دلار در شرایط عادی حد اکثر بین 3-4 هزار تومان حرکت میکنه، زیر 3 هزار نمیره، بیشتر 4 هزار هم نخواد.
بله، با توجه به تمام مسائلی که فرمودید صلاح میدونید برای خرید ملک مستقل در ایران؟
من حقیقتم اون بازار اطلاعات میخواد عزیز. من برای که حرفای زد و نقیض شنم، یک شنیدم که یک خرید و فروش اونقدر نمیشه، دو شنیدم که اونقدر ساختمان تازه تولید نمیشه، چون ببینید اگر ساختمان های جدید به وجود بیاد عرضه رو که تغییر میده قیمت ها رو کمی در شرایط عادی پایین میکشه، ولی اگر در حالی که شما با این نرخ تورم کلی در بقیه زمین های اقتصادی روبرو هستید ضمناً ساختمان سازی تازه‌ای که جبران استهلاک ساختمان‌های قدیمی رو نکنه، شما با کمبود عرضه روبرو هستید، افزایش قیمت رو خواهید داشت. هنوز در بیشتر کشورهای جهان سرمایه گذاری در مستغلات یکی از مطمئن‌ترین و سودآورترین، مشروط بر این که در نقطه اوج نخرید و مجبور به فروش در اون مرحله پایین یا حضیض نباشید. چون اگر شما حرفتون این است که من یه سرمایه گذاری میکنم، رشدش اگر شد شد، اگر نشدم صبر میکنم، نه اینکه به اون پول محتاجم، احتمالاً در بلند مدت شما برندید. ولی اگر شما در نقطه بالا و اوج بخرید و خوب نخرید و بعداً چون این پول رو مثلا بعد از یه مدتی بهش احتیاج دارید، مجبوری 3 سال بعد 5 سال بعد به بازار بیارید و اون رو بفروشید، خب اون موقع این اجبار کار دستونه. به همجاست که بسیاری از مردم به قول معروف یه چیزی خریدن اونجا انداختن به دلیل اینکه منتظر افزایشش بشن. نتیجتاً سرمایه گذاری که با از بین رفتنش یا کاهش جدیش خانواده شما رو از نظر اقتصادی یا فامیل رو دچار اشکال نمی‌کنه، خب یه نوع مثل خوردن یه دسر و میوه است، ولی اگرم نبود نبوده. ولی اگر یه چیزی است که ممکنه بود و نبودش یا کاهشش در زندگی اقتصادی و خانواده تأثیر بگذاره، به نظر من اون وقت است که یک کمی باید درنگ کرد و ضمناً بگذارید ببینیم که ظرف مثلا چند ماه آینده اوضاع چی میشه. این تصور و توهم که دارن میان میزنن و میبرند و به زودی چنین و چنان میشه، خیلی به نظر من با واقعیت نمیخونه. نوساناتی دارد. اصولا اقتصاد بر اساس ماجرای اسپکولیشن یا یه نوع پیشبینی و سفته بازی بیش از هر چیزی که تحت تاثیر قرار میگیره، ولی نه اینقدر که در بلند مدت بشه اون اینگونه. روی خط باشید چون فرمودید مشکل دیگه یا سوال دیگه دارید، بعد از این من در خدمت.
نه جناب خود... من جوابمو گرفتم. تشکر می‌کنم از
مرسی عزیزم.
از طرف خودم هموطنا همگی ازتون تشکر.
قربان تو عزیزم، خوشحالم از اینکه صدات بشنیدم. مواظب خودت باش. ممنون از محبت.
قربونتون بشم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار عزیز. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 2 اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
Berg. Live in California for a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Chris the Berg. There is something in his eyes, something in his hands. You can almost smell his revenge. For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Chris the Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون برای اتومبیل های 2012 تا 2014 CE GLK و M کلاس را تا آخر ماه سپتامبر از دست ندهید. Unlimited miles warranty با زمان محدود، دو سرویس رایگان و برگشت دو قسط تا حد $800. با من با شماره 1-800 گو مرسدس تماس بگیرید. منتظر دیدار هستم.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست پیش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که فردا شنبه 19 در ونکوور کانادا دو کنفرانس خواهم داشت و به لس آنجلس بعداً برمیگردم. شنبه و یک شنبه هفته بعد 26 و 27 سپتامبر در لندن کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از ساعت 11 صبح تا 7 شب با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی خواهم داشت. دوشنبه 28 در هانوفر، سه شنبه 29 در دوسلدورف، چهارشنبه 30 در فرانکفورت آلمان هر روز دو کنفرانس خواهم داشت. به امریکا برمیگردم جمعه 2 اکتبر در ویرجینیا دو کنفرانس خواهم داشت، شنبه 3 در مونترال دو کنفرانس و یک شنبه 4 در تورنتو دو کنفرانس. کارت ورودی در همه کنفرانس ها وجود خواهد داشت. لطفاً به وبسایت من holakui.com سری بزنید و آگاهی های بیشتر میتونید دریافت کنید یا با تلفن 310-926-5026 میتونید تماس بگیرید. شنبه 10 اکتبر در شهر بیورلی هیلز در لس آنجلس ما جشن مهرگان رو خواهیم داشت. 3 گروه یا 3 تا ارکستر خواهیم داشت با چند نفر خواننده که فقط محضوریت ما در جهت اعلان نام برخی از این دوستان است به خاطر قراردادهایی که دارن، ولی مطمئنم که برنامه های خوبی رو برای شما تدارک دیم، ولی مهم حضور شماست در یه چنین جمعی و امیدواریم دوستان و عزیزانی که مایلن همدیگر رو ببینن و به نوعی رادیو همراه رو دوست خودشون معرفی کنند و حمایت کنند در این جشن شرکت بفرمان. کارت ورودی رو میتونید از مراکز منتخب ایرانی تهیه کنید یا از رادیو همراه یا از طریق تیکت مستر که در خدمت و اختیارتونه. ضمناً من یک شنبه با کشتی کراون پرنسس خواهم بود برای 2-3 روز که با مسئولین کشتی صحبت کنم. ضمناً همه آنچه رو که تا به حال نزدیک این 3300 نفر دوستان رو داریم اونها رو بهشون بدم، اتاقهایی رو که ما تصمیم گرفتیم در اختیارشون بگذارم، ببینم کجا ما جای خالی اگر داریم کدام است. بنابراین چهارشنبه که در خدمتون خواهم بود اعلان خواهم کرد که در چه زمینه ممکنه اتاقها یا کابینهایی باشه، ولی حتما محدود و بسیار کم خواهد بود. این است که اگر مایلید در این سفر که از 29 ژانویه تا اول فوریه است با ما باشید، لطفاً به این اطلاعیه بعدی توجه بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت.
منم همینطور عزیز.
زنده باشید. من خدمتتون عرض کنم که دیروز صبح خانم من با شما تماس گرفتم و از خیلی خلاصه و مفید عرض می‌کنم خدمتتون که دیروز صبح صحبت سر بچه دار شدن ما بود و من میخوام در مورد رابطه خودم و خانمم باهاتون یه مشورت یا صحبتی باهاتون داشته باشم.
میشه خواهش کنم یه کمی اطلاعات بیشتری بدید؟ چون شنونده‌های ما اونا نیستن، منم یادم بیاد.
حتما. من 32 سالمه، خانمم 32 سالشونه، یک ماه از من کوچیک‌تر هستند و هر دو در کشور انگلستان هستیم. من سال 2006 اومدم و ایشون سال 2000 انتهای 2010 و من در ایران ژنتیک خوندم، اما وقتی برنامه های اینجام جو شد انصراف دادم و خانومم توی رشته زبان تحصیل کرده بودن و اومدن اینجا و من 5 تا خواهر و برادر هستیم. برادر بزرگم 16 سال از من بزرگتره و من آخری هستم و 3 تا خواهر وسط و آخرین خواهر اختلاف سنیش با من 9 سال هست. خانومم 3 تا خواهر و برادر هستند، خودشون وسط هستند و با برادرشون که آخر هستند 6 سال اختلاف سنی دارند. و خب یکی از صحبت ها و اون ارتباطی که ما با شما داشتیم موضوع بچه دار شدن بود که شما فرموده بودید، یعنی هر دو طرف نگاهی داشتن نسبت به این که نمیخوان بچه دار بشیم و اما خب من دلایل خاص خودم رو دارم و خانمم اون روز که با شما صحبت فرمودن فقط مختصر بود و من اون فرصت نشد با شما صحبت کنم. تمام تا حال حاضر بند خدمت شما چند دلیل هست. یکی این که ما نزدیک 4.5 سال که توی رابطه زندگی زناشویی هستیم، تقریبا میشه گفتش که 4 سالش با مشکلات رابطه مواجه هستیم و در دیگه 3 سال ما تحت روانشناسی و صحبت با دکتر هستیم و خانم دکتری که ما اینجا باشون صحبت کردیم تشخیص دادن من کاملا یادم مهرطلب و خانم کاملا برتری طلب هستن و خدمت شما که از شبت ایشون رو شخصیت ناپایدار تشخیص دادن و بر اساس اطلاعات زبانی خوبی هم که خانم من دارن و اطلاعاتی رو هم که تونسته بودن از اینترنت بیارن، این نگاه رو داشتن که کاملا شخصیت ناپایدار هستن. اما بعد از شنیدن سی دی و مواردهای در مورد شخصیت هیجانی مجبور، ایشون فکر کردن که شاید این شخصیت رو هم داشته باشن. خب ما متاسفانه الان همچنان درگیری و مشکلاتی رو داریم، اما دو سه تا سوال خیلی اساسی دوست داشتم ازتون بپرسم و این راهنمایی رو داشتم در ضمن توی کنفرانستون رو هم خواهیم بود در کودک درون شنبه که میاد. اولین سوالم اینه که تا الان حداقل که ما با روانشناس ها یا افرادی صحبت کردیم هیچ کدومشون مستقیما عنوان نمی کنن که این رابطه ادامه دادنش خوب هست یا نه و انتخاب می زدن دست خود شخص که باید انتخاب بکنی که این رابطه ادامه دادنش خوبه یا نه. و بر اساس شناختی که از شما دادم، شما همیشه فهمیده بودین که با شخصیت ناپایدار شما هیچ صحبتی نخواهید داشت و ترجیح میدید که کار نکنید و این یه طور انگار دور زدن دور خود شخصه. آیا واقعا من به عنوان یک انسان که حالا میرم پیش یک روانشناس و مستقیما به من ارائه نمیده که خب این رابطه رو ادامه بده یا تموم بکن، و با این شناخت محدود نمیتونم بفهمم که دارم دور خودم میچرخم یا یک رابطه رو به جلو و سالم شدن هست؟
بله. ببینید عزیز، اگر فرض رو بر این بگیریم که شخصیت یه فردی، شخصیت borderline personality disorder یا شخصیت ناپایدار یا مرزی یا مرضیه، تقریبا با هیچ کس هیچ وقت نمیتونه رابطه خوبی برقرار کنه و اونو ادامه بده. یعنی این درست مثل این است که من دست و پای شکسته ای دارم و شما امیدوار باشید که بالاخره من یه روزی با وجودی که دست و پام شکسته باقی خواهد ماند میتونم فوتبالیست خوبی بشم. به نظر بعید عزیز، اگر ایشون بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر دارن، معمولا گرفتاری در زندگی با ایشون است، به خاطر اینکه موجی که در درون میزنن مسئله است. ببینید فرض این گونه بگیرید که بوردرلاین مثل اونی که در شبانه روز 15 دفعه به مدت 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت خوابش میبره و در نتیجه شما من بگید چگونه میتونید با این آدم کار بکنید، زندگی بکنید یا تا پشت فرمون بشینه، یعنی دیر یا زود اتفاقی میفته. برای اینکه شخصیت بوردرلاین یه گرفتاری دیگرش این است که به این راحتی نمیشه باش کار کرد، یعنی همکاری نمیکنه. برای اینکه حتی تو هر رابطه هم باز به دنبال نوعی در حقیقت بازی و یا منیپولیت کردن و به نوعی سرکار گذاشتن دیگری است و به همین دلیل که در ارتباطاتش نمیتونه، نه اینکه نمیخواد، نمیتونه به این راحتی صادق و صمیمی باشه و در نتیجه همیشه شما باید آماده باشید که چیزهای یا اوضاعی به نوعی این گونه یا آن گونه برهم بریزه. این اون موضوع و مسئله است که من و شما باش خواهیم داشت. نتیجتا من همطور که متاسفانه به درستی گفتید، من واقعا خیلی برام کار تقریبا هر وقت توانستم که غالب اوقات توانستم با کسی که بوردرلاین بوده تو در کار روان درمانی یا تراپی یا تو زندگی زناشویی درگیر نشدم، چون خطر این که بعدن گرفتاری هایی رو به وجود بیاره که کاملا خارج از اداره و کنترل شماست بسیار فراوونه و کسی هم خیلی دنبال درد سر نمیگرده. البته بوردرلاین پرسونالیتی مثل هر چیز دیگه یه طیف درجاتی داره، 2%، 20%، 80%، اونو من نمیدونم، ولی اگر با توجه به آنچه که شما هر رو بهش توجه کردید، علاوه بر اون زمینای هیستریانی که هم دارن و یکی هم وسواسی مسئله ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر، اگر اون دوتا هم هست که متاسفانه پیدا میشه، البته ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر بیشتر زمینای استرابی و میتونه ماجرای وسواسش باشه تا کل اون سیستم، چون اون خیلی با بوردرلاین نمیخونه، ولی در بوردرلاین چون ویژگی های استراب هست و جای برق از قد وسواس هست، گیر دادن هست، خب اون به نظر میاد که ای بسا من وسواسی مجبورم هستم، ولی واقعا اون نیست. این صفات در خود بوردرلاین دیده میشه و اصولا یه شخصیت ناپایدار، یه مخلوطی است که آسیب سخت و سنگین دوران کودکی رو با خودش داشته و معمولا در ارتباط با بچه هم از یک حالت تند برخی از اوقات سخت نقش پدر و مادر رو به بهترین گونه انجام دادن و برخی از اوقات به بدترین گونه. من بیمار گرفتار داشتم که با دو تا فرزندش برخی از اوقات من واقعا در یه مرحله از شوک قرار می گرفتم که چطور ممکنه این کارها رو در این حد برای اونها کرده باشه یا این کارهای لازم رو براشون انجام نداده باشه. برای که همطور که عرض کردم ماجرای خواب و بیداره، اگر آدم بخواد بیشتر و بهتر بفهمتش.
بله، یه سوالی که پیش میاد اینجا ای دکتر، توی صحبت هاتون که من شنیدم و خیلی سیدیاتون رو گوش میکنم در مورد شخصیت ناپایدار، یکی از صحبت ها اینه که اگر عنوان بشه که من دست به خودکشی خواهم زد باید جدیش گره و این نگرانی رو به وجود میاد، یعنی خیلی مواقع بوده که به دلیل، حالا به همون دلیل مهر طلبی که خیلی سعی کردم مهر طلبی رو از خودم بگیرم و کاری رو یا نکنم یا اگر میکنم با تمام وجود و دوست داشتن باشه بدون هیچگونه انتظار، یک زمانی رسیده که احساس کردم که سر هر مسئله ما با هم صحبت میکنیم انتهاش میرسیم به خونه اول و شاید حتی تصمیم گرفته شده که خب جدا بشیم و ولی انتهاش با این ترس که با احساس گناه دادن شاید واقعا دست به یک کار بزنه، این عذاب وجدان یا اون آمادگی رو برای این که من بتونم این به اون نقطه‌ای برسم که آیا واقعا باید این مسئله رو جدی گرفت و به قول شما دنبال دردسر نگشت و میدونی نه از اون طرف میخوام یه آدمی باشم که بسازم و بسوزم و مثل گذشته ها و نه یه شخصیتی که با دردسر یه مشکل رو به هم بزنم، یعنی
نمیدونم منظور منو میفهمید؟ نه 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 نه، ببینید عزیز، اشکال کار این است که شما میگید من میخوام روی خواهرم یا برادرم جراحی بکنید ولی قول بدید که خون نیاد، و از چاقو هم استفاده نکنید. خب این شدنی نیست عزیز. شما شرطی که میذارید مسئله است. من اگر مسئول نیستم مسئول نیستم. به همجرد است که من و شما نمیتونیم به نوعی گروگان کسی بشیم که میگه اگر مثلا با من نمونی با من ازدواج کنی خودمو میکشم، خودت بکش. احساس گناه برای چی؟ حتی اگر قدم های اول شما برداشتید. ببینید این همچنان نشان دهنده اون ماجرای مهرطلبیه که من نمیخوام از این ماجرا به بهانه‌ای که میخوام دردسر درست کنم، بلکه اصلا من دردسر درست نمیکنم. یه کسی به من میگه آقا پولاتو بده و الا میکشمه، من برگم میگم خب چون نمیخوام دردسر درست کنم پولامو میدم. یا به یه کسی به من میگه چنین و چنان کن ولی دردسر. من شما تو دنیا وقتی دردسری است که ما درست میکنیم، ما مسئولیم، با جلوشو بگیریم. و به بهانه اینکه در گذشته کاری کردیم که نخواهد بود. من همین گرفتاری است که همکنون یا بحث دیروزم با هم داشتیم. من کجا مسئولم؟ یا آدمی بیاد به شما بگه یا بیا با من ازدواج کن یا من خودمو میکشم، شما بگید من دنبال دردسر نیستم، یعنی چی؟ میخواد بچه بکشه بکشه، بعد برای چی احساس گناه بکنیم؟ من با یک کسی روبرو هستم که برای موضوع این چنین کوچکی به قول معروف به خاطر یه دستمال اسکندریه رو به آتش میکشه یا هر چیزی از این قبیل رو. یعنی ببینید موضوع اینه که اون هنوز نشان دهنده ماجرای مهرطلبی است که من هنوز میخوام در اینجا خوب بیرون بیام. نه، ما تو زندگیمون قرار کار خوب و درست و مناسب بکنیم. اینکه دیگران چه انتظار و توقعی دارن، انتظار و توقع اونا به من ارتباطی نداره. و مهرطلبی چون دلم نمیخواد اونا ناراحت بشم، کوشش میکنم کاری بکنم که دیگران فکر بدی نکنن. ما نمیتونیم راه بیفتیم عزیز، برای همه توضیح بدیم چرا این کاری کردیم یا نه. حالا بذارید ازتون خواهش کنم روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتون با هم شنگان اجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777، 818-90-90-777.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30، 50، 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 سن مانیکا بولوارد. 310-444-0045 310-444-0045.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آی دکتر. آی دکتر فقط سعی سوالمون بپرسم دیگه من مزاحم نشم. در مورد مهر طلبی رو کاملا قبول دارم، تا اونجایی که تونستم دارم سعی میکنم که این شرایط رو از خودم دور کنم، مخصوصا از زمانی که 2006 اومدم بیرون. خب چون اون فضای ایران دیگه نیستم، خیلی بهتر تونستم و مخصوصا بعد از شنیدن سی دی و اومدن کنفرانس های شما. اما مسئله که هست و دوست دارم این رو برای آخرین سال ازتون بپرسم، با این تشخیص که خب شخصیت ناپایدار با تو زندگی میکنه و بسیار به قول روانشناس های دیگه یا حتی شما سخت زندگی کردن باهاش، وقتی من میام مقایسه میکنم 4 سال پیش رابطه زندگی زناشویمون و 1 سال یا حتی 6 ماه یا 2 روز پیش، میبینم رو به بهبود و رابطه بهتره، تا اینکه درگیری ها همچنان بسیار زیاد باشه، طوری که شاید 2 سال پیش به صورت فیزیکی و اتفاقهای اینطوری میشد دید و لمس کرد، ولی الان اصلا این اتفاق نیست. اما اینکه آیا این رو باید به نشونه رفتن به سمت سلامت دید یا اینکه نه، خب این یه دوره‌ای که فرمودید شاید 1%، 5% یا 80% شخصیت ناپایدار باشه.
ببینید از
این امکان داره 1 سال آینده دوباره همین مسائل 4 سال پیش دوباره اتفاق بیفته.
ببینید عزیز،
برگرده کاملا.
نه متوجهم عزیز. ببینید شما فرضتون بر اینه که مثلا 4 سال قبل این گونه بود، 2 سال بعدش یا هم اکنون این چنینه. خیلی از اوقات اون فرد تغییری نکرده، موضوعها و مسائل به اون گونه نیستن یا موارد خاص حساسیت نیست. مثلا فرض بفرمایید مادر شما اونجا بوده و به خاطر اون یه دعوایی صورت میگرفته، مادر شما الان نیست ولی اون فرد همون فرد قبلیه. روزی که موارد مشابه یا مادر شما برگرده، ما همون گرفتاریایی رو خواهیم داشت. بنابراین اولین مسئله اینه که آیا واقعا یک کسی در شرایط A یه رفتاری داشته، حالا که 3 سال بعد تقریبا همون شرایط A هست، رفتار خیلی بهتری داره، اون پیشرفته. ولی اگر اون شرایط A وجود نداره دیگه مسئله نیست. من همیشه عرض کردم قبلا این زن و شوهر با هم مسئله داشتن، به خاطر اینکه این خواهر و مادر نقشی داشتن. حالا اون خواهر و مادر نیستن یا مردن، خب معلومه دیگه مشکلی ما تو اون زمینه نداریم. ولی اشکال کار نیست که در موارد دیگه پیدا میشه. بنابراین باید واقع بینانه اوضاع رو ارزیابی کرد که در موارد مشابه و نزدیک آیا پاسخ‌ها تغییر اساسی و محسوسی پیدا کرده یا نه. دوم، بسیاری از این بیماری‌ها حالت‌های موجی دارن، یعنی به هیچ وجه خط مستقیم نیستن که همینطور برن. به همینجاست که بسیار از مردم حرفشون است که وقتی خوبه خوبه، وقتی بده بده. اشکال کار اونجاست. و سوم اینه که اگر من آدمی هستم با یه مشکلاتی عزیز، گرفتار اینه که وقتی مسائل جدی دیگری پیدا بشه، من باز برمیگردم سر جای قبل. یعنی منی که یه فشاری رو از جانب مادر شما وقتی به پنج میرسید نمیتونستم تحمل کنم. خب من ممکنه وقتی مشکلات اقتصادی به هشت برسه همون حالو پیدا کنم. درسته که متفاوته، اینجا با پنج من به جوش میامدم، اونجا با هشت، ولی مشکلات اقتصادی دیگه مشکلات ارتباط شما با مادرتون نیست. بنابراین خطر در اینه. کجا میشه مطمئن بود؟ نه وقتی که رفتار فرد عوض شد، وقتی که واقعا خود فرد عوض شد. یعنی موضوع تغییر خود فرده، اون نگاهه. من رفتم مسابقه فوتبال، اونجا جیغ زدم. خب معلومه تو خونه جیغ نمیزنم، معلومه تو اداره جیغ نمیزنم، ولی اگه رفتم مسابقه فوتبال دوباره چه میکنم؟ اون موضوعیست که شما باید با دقتی بهش هر دو نگاه کنید. اگر شما حرفتون اینه که همون اندازه که همونقدر که من در خودم تغییرات اساسی و بنیادی به وجود آوردم و در این مسیر حرکت میکنم، همسرم هم داره چنین میکنه، خب اینا خبر فوق العاده خوبیه، مشروط بر اینکه چنین باشه، مشروط بر اینکه چنین باشه. به همین جهت است که غالب اوقات موضوع در کوتاه مدت تغییر پیدا میکنه. انسان همطور که بارها گفتم یه رودخانه است و هیچ وقت شبیه قبلش نیست، ولی این تغییری که پیدا میشه نشان دهنده نیست که این دیگه اون رودخانه اصلا نیست، همچنان اون رودخانه است. دو مرتبه اگر توی سرازیری قرار بگیره آب از اون بالا با شدت پایین میرزه، ای بسا حالت مثلا فرض کنین کف رو پیدا میکنه. خب الان چون آرومه اون کفه نیست، وقتی دوباره از بالا ریخت پایین، کف که مشکل من بود دوباره پیدا میشه. اینی که باید با یه دقت بهش نگاه کرد. ولی به من میگید انسان در حال تغییره، حتما. به من میگید انسان میتونه در مسیر بهبود حرکت کنه، حتما. و وقتی آگاهانه عمل کنه همه کارها رو میتونه کمی کمی به تدریج بهتر کنه. درست مثل که شما بیاد مثلا روزی 200-300 کالری از غذاتون در مقام مقایسه با گذشته کم کنید، معلومه آخر سال ای بسا 5 کیلو لاغرتر شدید، در حالی که هیچ چیزی به صورت مشخصی رو شما روش انگشت نمیتونید بگذارید. به همین جهت است که موضوعی از این قبیل عزیز باید با یه دقت بهش نگاه کنید. شما من میگید همچین چیزی رو حس و احساس میکنید و میبینید، نه اینکه دلتون میخواد ببینید. من از این بابت خوشحالم ببینید چه میکنید. اما با توجه به آنچه که من گفتید، من آوردن بچه رو فعلا درست نمیدونم.
بله، من نسبت به مسئله بچه هم که فهمیدید، بزرگترین دلیل من از همون روزهای اولم این بود که من با اینکه بچه آخر هستم و با اینکه خیلی شاید احساس میکنم من دوست ندارم، یعنی نگاه خانمم اینه که من دوست ندارم، در صورتی که من وقتی احساس میکنم آوردن یه بچه در صورتی که توانایی و قدرت سالم بزرگ کردنش رو ندارم، ترجیح میدم اون دوست داشتن رو نداشته باشم تا اینکه یک بچه رو بیارم و ناسالم بزرگش.
آخه نه، ببینید اینجا یه اشکالی تو این استدلال هست. ببینید شما چون آدم معقول و منطقی هستید، من این استدلال شما میفهم، ولی آخه استدلال درست نیست عزیز. استدلال به این جهت درست نیست که اگر موضوع بچه موضوع مهمیه، بسرم، و اگر موضوع بچه خیلی خیلی موضوع مهمیه و من حرفم این است که در یه چنین روابطی فکر نمی کنم آوردن بچه به دلیلی که توانایی پرورش و تعلیم تربیت خوب یا شرایط محیط مناسب نداریم بچه بیاریم، حرف این که برای چه تو این رابطه موندی؟ دوم چرا مشکل خودتو حل نمی کنی؟ ببینید روزی که من برگشتم به شما گفتم من اگر فوتبال بازی نکنم میمیرم، ولی پام شکسته، خب میگم برو پاتو درست کن. شما که نمیتونید بگید خب بله فوتبال چون پام شکسته نمیتونم. شما ابتدا اومدید قید و بند رو درست کردید. شما به عنوان بچه آخر باید قبول بکنید که دنبال بهانه که ناظاهرا اسمش دلیل میگیرید که بچه دار نشه. این اون مسئله پیچیدگی مسئله است. ولی همه آدما استدلال دارن، ولی من استدلال شما رو اصلا نمیپذیرم. اگر بیاید باز جمله رو تکرار میکنم چون میخوام مطمئن بشم پیام رو رسوندم، چون نارسایی از کلام منه. اگر میپذیرم که داشتن بچه یه زمینه ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژیک داره، اگر میپذیرم که انسان با مسئله تولید مثل موجود دیگری میشه، اگر میپذیرم که زندگی زناشویی با دو تا قلاب به هم گره میخوره که بچه هستی که رابطه جنسی، من در یه چنین شرایطی موانعی که سر این کار راه هست و باید بردارم. من نمیتونم بگم من خودم میبرم در یه رابطه‌ای که خودم یا همسرم با هم مسئله و مشکل داریم و معلومه در یه چنین رابطه مسئله دار و مشکل داری آدم صلاح نیست بچه بیاره. بعد بگم پس من به این دلیل بچه میرم. نه، من اومدم عمدن یه انتخابی کردم که به این نتیجه برسم. ببینید عزیز، من بارها و بارها در کار روان درمانی و تراپی با دوستان روبرو شدم که چون با بقیه این حرفو زدن، آمدن نشستن یه سخنرانی برای من کردن که من ظرف 15 سال گذشته با 11 نفر رفتم، تمام کوششمو کردم ولی متاسفانه نشده. هر کدومش هم دلالشه. بیاد یکی دو تا سه تا نمونهش هم به شما بگم. ولی وقتی دلایل رو میآوردم، حرف من این بود که اصلا تو رفتی کسی رو از آغاز انتخاب کردی که مطمئن باشی نمیشه. تو رفتی کسی رو انتخاب کردی که 100% میدونی او تو رو پس میزنه، تو رو پس میزنی، یا میتونی آخر کار یه بازی در بیاری، همه رو به هم بریزی. یعنی تو اومدی با کبریت روشن رفتی سراغ یه مخزن بنزین و بعد گفتی من کبریت دارم، کبریت که انفجار تولید نمی کنه. بله، ولی انتخاب مخزن بنزین رو عمدن کردی که بزنی و همه رو منفجر کنی. به همین جهت است که تو این گونه موارد وقتی که گفته میشه یه بچه آخر اصولاً تمایلش به بچه داشتن خیلی خیلی کمتره و همه مطالعات اون رو نشون میده و نه تنها گفتگوی آماریه، گفتگوی رابطه علت و معلولیه. یعنی چرا بچه آخر این گونه به موضوع نگاه میکنه؟ به ویژه وقتی حالا شما که پسری، دختر باشه، بچه چهارم و پنجم باشه، گفتم آمارا نشون میده 10% خانوما علاقه به داشتن بچه ندارن، ولی بچه آخر اگر باشه تو خانواده 4-5 نفری 40% میشه، 400% به یک اعتبار افزایش پیدا میکنه. خب این رو میشناسیم، نتیجتا معلومه همه بچهای آخر به خاطر اینکه بچه ندارن دلیل دارن، استدلال دارن. یکی از اونا درسه، یکی از اونا مهاجرته، یکی از اونا ازدواج بد و غلطه، یکی با همسریست که اصلا ناتوانی جنسی داره یا تمایل به بچه داشتن نداره یا اصلا مشکلی داره که نمیتونه موجب حامل شدن همسرش بشه. ولی یه پرسش اینه که چرا اون آدم ها رو انتخاب کردی؟ و اون پدیده کاملا ناآگاه عزیز. به همین جهت است که بسیاری از اوقات انتخاب ما و دلایل و استدلال ما برای ماندن در یک رابطه موجه دادن زندگی است. به همین جهت که من همیشه عرض کردم، من اصلا مشکلی ندارم برای مردم جهان، به ویژه ملت خوب و عزیز ایران، که خودشون دکتر خطاب کنن. و دکتر چی؟ دکتر فریب، خود فریبی و دیگر فریبی، نه به قصد تجاوز به حریم و حقوق دیگری، ابدا، فقط و فقط به خاطر این که من انتخابی بکنم که از آغاز میدونم نمیشه. یعنی این موضوعیش که من تو کار روان درمانی و تراپی ای بکنم با صدها مورد روبرو شدم که آدم ها خواستن به من ثابت کنن که چرا مثلا در امریکا نماندن یا ماندن، چرا ازدواج کردن یا نکردن، چرا بچه دار شدن یا نشدن، چرا درس رو اینجا رها کردن یا نکردن. ولی حرف من این بوده که شما در یه مسیر هدفی عمل میکنید و بعد اونو توضیح میدید و توجیه میکنید. به همین جهت است که انسان پدیده پیچیده‌ایه. به همین جهت است که از هزار نفری که روی خط رادیو اومدن و درباره مهربونی خودشون و دیگران حرف زدن، 950تاشون نشون دادن مهربانی نیست، به یک اعتبار تا عکسشه که مهربانیه. یعنی اینجا گرفتاری سازیست. یعنی میخوام حتی شما نگاه کنید به یه مهربان که دنبال این میگرده که آخر کار به این نتیجه برسه که دیدی فایده ای نداشت و غم خوردن و کوشیدن من بیهوده بود. خب اگر یه ظرفیت شخصیتی در اون آدمه، شما خیلی راحت میتونید مواردی از این قبیل رو بهش نگاه کنید. کوتاه سخن، شما واقع بینانه باید بدونید هر دو کی هستید و چقدر در مسیر درست و خوب با سرعتی که لازمه دارید قدم برمیدارید و بر مبنای اون فکر کنید یک سال دو سال دیگه چه هستی و بر اساس اون واقعیت تصمیم بگیرید که میخواید چه کار بکنید. ولی به همین جهت است که من با توجه به آنچه که از همسرتون یا شما شنیدم، حرفم این است که آوردن بچه به دو دلیل اشتباهه. دلیل اول آسیب سنگین و شدید به اون بچه است با توجه به آنچه که شما هستید، و دلیل دوم گیر انداختن و گرفتار کردن شما در یک جدال پایان ناپذیری که به خاطر آمدن بچه در زندگیتون پیدا میشه. یعنی اون یه حلقه‌ای میشه که مانع از این میشه که شما رفتار درستی با هم دیگه و یا حتی برای زندگی خودتون بکنید. اینی که کوشش کنید ببینید واقعا صمیمانه صادقانه چه هستید و در این زمینه یه مقداری نه تنها با دقت، حتی با شک و وسواس عمل کنید. یعنی همینجوری یه حکمی صادر نکنید. یعنی شما که الان به من میفرمایید همسرتون بهتر شده، امیدوارم چنین باشه و امیدوارم که حتما بیش از این و بهتر از این باشه، ولی باید مطمئن بود که واقعا چنین هست. و به همین جهت است که باید مواردش رو و مقایسه رو به خوبی و درستی انجام داد، و الا مغز من شما حتی درباره مقایسه پدیده‌هایی مثل اینکه چلو کباب هفته گذشته خوشمزه تر بود یا امروز کاملا مطالعات علمی نشون میده که ما اصلا همچی توانی برای مقایسه نداریم، برای که داریم خاطرات گذشته رو با واقعیت امروز مقایسه میکنیم و خاطراتند و واقعیت حتی در حد یه مسئله به این سادگی که غذای این هفته خوشمزه تر بود یا غذای هفته گذشته در یه جا حتی یه نوع غذا، چه رسه به این که من و شما بخوایم درباره تغییر یه آدم که پدیده پیچیده است و تازه جنبه ظاهر و باطن و آشکار و پنهان و آگاه و ناآگاه و حتی موقتی و بلند مدت داره همه و همه رو به حساب. به هر حال امیدوارم یه دقتی بکنید، ولی خوشحال شدم با هر دوی شما صحبت کردم. مواظب هم دیگه باشید و به امید دیدارتون هفته آینده لندن.
حتما.
سپاس از وقتی که گفتید. خدا نگهدار. قربان
شما.
خدا. شنگون بعد از چند پیام با ما باشید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفون های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-TASADOF.COM.
قابل توجه هموطنان عزیز مقیم کالیفرنیا، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و مدیکر ساپلیمنت نزدیک است. جهت مشاوره رایگان و انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 sabetiinsurance.com.
دوستان سلام، من علی پرتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همایون صفت، زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماه اونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالا
ماشاءالله چقدر حرف میزنی یالا.
آخر دیکتاتور پیداش.
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles, 310-962-7010. 310-962-7010 ladenfitnessclub.com.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیانآور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
روزتون بخیر.
خوشحال بفرمایی.
من یه پسر 2 سال و 9 ماهه دارم که از تامر امسال به مدرسه رفت. بعد چند روز اولی که به مدرسه رفت تصمیم گرفتیم اونو در کلاس پایین بذاریم با بچه های 1 سال و نیم ساله.
و چرا؟
بله.
نه اولا صداتون قطع وصل میشه، کاری میتونین برش بفرمایی؟
الان بهتره.
بله ممنونم جان.
دلیلش هم این بود که در کلاس اول بچه‌هایی که بین 2 و نیم تا 3 سال و نیم بوده انگلیسی رو به خوبی حرف می‌زدن و من حس کردم که پسرم در ارتباط برقرار کردن با بچه‌ها و معلم‌ها خیلی راحت نیست به خاطر زبان. من نمی‌خواستم که به خاطر ندونستن انگلیسی اون حس بد ندونستن رو بهش دست بده. البته اینو بگم که انگلیسی رو حدود 60% می‌فهمه وقتی که باهاش حرف می‌زنه.
شما چه مدتی
من الان با کلاس جدیدش دارم؟
ببخشید منو سگا خانم ببخشید، آیا تلفنتون از کجا شما تلفن میکنی؟
من از کالیفرنیا.
خب وقت چطور چرا تلفنتون در قطع و وصل میشه؟ یعنی میشه مثلا باتریش کمه، یه جایی هستید، نمیدونم چیه موضوع، چون من صدای شما رو با قطع و وصل دارم عزیز. اگه میشه براش کاری کرد لطفا یه کاری بکنی، اگر نه که هیچ. به من بگید چرا شما چرا فرزندتون تا 2 سال و 9 ماهگی در خانه نگه داشتید و چرا انگلیسی نمیدونه؟
اینطور نیست که انگلیسی ندونه، شست وقتی که باش حرف میزنیم میفهمه، ولی کلن اون دیر به حرف شروع کرد به حرف زدن، یعنی تازه سن 2 سالگی شروع کرد به حرف زدن.
آیا خود شما و همسرتون و یا در خانوادتون تأخیر در تکلم داشتی؟
نه البته الان خیلی خوب به راحتی حرف میزنه، هیچ مشکلی در حرف زدن نداره.
نه من میخوام بگم چرا این تأخیر وجود داشته.
نمیدونم.
نه ببینید
البته در چیزهای دیگه هیچ تأخیری نداشت، فقط اون تأخیرش در حرف زدن بود.
شما در خانه چه زبانی رو صحبت میکردید؟
فارسی.
خب آیا قرار نبودی که از 18 20 ماهگی مقدار لغات انگلیسی رو یاد بگیره و بچهای انگلیس زبان در ارتباط باشه؟ اینو داشتید یا نداشتید؟
داشتیم بله، هر روز من اونو کلاسای مامیامی و استوری تایم می‌بردم.
اوکی very good. حالا اگر چنین می‌کردید مثلا وقتی 2 سالش بود یا 2 سال و نیمش بود چطور بود؟ تأخیر داشت هنوز تو صدا تکلمش در ارتباط با بچهای دیگه که مقایسه می‌کردید؟
با انگلیسی یا به فارسی؟
با هر کدوم از زبان ها. با فارسی.
با فارسی نه ولی با انگلیسی چرا.
اوکی خب بعد کلاسی که گذاشتش بچه های چند ساله هستن عزیز؟
بچه های 1 سال و نیم تا 2.
خب اونا که خیلی با هم انگلیسی حرف نمی زنن، بنابراین به جایی که جلو بیفته میتونه عقب بیفته.
دقیقا مشکل منم همین هست، چون من از حسی که میکنم اون بچه ها تازه اصلا شروع کردن به حرف زدن و من حس میکنم که اصلا اون کلاس براش چالنجینگ نیست و بورینگ هست و کلا نوع بازی هایی که میکنن یا اصلا بازی هایی که با اون بازی میکنن مناسب بچه های 1 ساله هست.
خب بله برادرم ببین عزیز، فرزند شما باید زبان رو یاد بگیره، حالا اینکه فکر میکنه بلد نیست کمی کمی میتونه بهش آزار بده و آسیب برسونه، ولی این خیلی بهتر از اینه که بره توی کلاسی که زبانی وجود نداره عقب‌تر بیفته. یعنی اون انتخاب به نظر من انتخاب درستی نبوده.
پس شما فکر میکنیم بهتره به همون کلاس اول برگرده و با همسن‌وسالای خودش باشه؟
کاملا. فقط شما کاری که میکنید عزیز، یه بچه دیگر رو پیدا کنید که در اوقات خارج از مدرسه او با هم دیگه باشن و بنابراین از طریق اون گفتگویی که دوتایی نه چندتایی با هم میکنن، برای که یه داد و ستد نسبتا مساوی هست، زبانش رو پیش ببرید. یعنی من اگر جای شما باشم، الان وقت خریدن دوست خوبه برای فرزندتون. یعنی وقتی بچه‌ای رو همسن و سالش رو پیدا کنید و با هم باشند و این ور اون ور ببرید و براشون خرید کنید و برای مادرش چیزی بخرید و بذارید اون خانم راحت باشه و شما بیرون ازشون مواظبت و مراقبت میکنن بدون که دخالت بکنید، ارتباط اون دوتاست که اصلا یاد بهشون میده چگونه خوب با هم رابطه برقرار بکنن و با هم گفتگو کنن و فرزندتون کاملا میتونه راه بیفته، علاوه بر مدرسه که در کلاس خودش میذاریدش.
اینی که خودش رو با بقیه مقایسه میکنی که اونا بهتر حرف میزنن، اون حس بلوش نمیده.
من اصلا نمیخوام بگم که مطلبی که میفرمایید درست نیست، ولی خطرش از این که زبان رو یاد نگیره و عقب بیفته خیلی خیلی کمتره. یعنی شما ببینید، همینقدر که ما متوجه بشیم من یه زبونی بلدم که اونا بلد نیستن، منم زبون اونا رو بلد نیستم، برخی از اوقات میتونه اصلا به اون صورت موضوع و مسئله‌ای نباشه که جایی برای نگرانی باشه. به همین جاست که به نظر من بهتر اون است که به کلاس همسن و سالش برگردیم. من همیشه عرض کردم من با اینکه بچه‌ها رو جلو ببریم و یا عقب ببریم تقریبا به دلایلی از این قبیل همیشه مخالفم. بچه‌ها باید در سن خودشون و گروه سنی خودشون باشن و به هیچ وجه در سن پایین‌تر یا بالاتر نباشن. این ماجرایی که عقب بکشیم پایشون رو محکم کنیم یا جلو بندازیم که تو زندگیشون زودتر پیش برن، هر دو تا اشتباه بزرگه. بچه‌ها بهتره تو گروه سنی خودشون باشن، مگر موارد بسیار بسیار استثنایی که یک جنبه کامل در حقیقت توانایی و یا یادگیری یا هر چیزی از این قبیل رو داره، و الا اون اقدام درست نیست. مخصوصا در آموزش زبان بچه ها همینقدر که بفهمن فکر میکنن اونها هم اونها رو میفهمن، چون مکانیزم دوران دو تا سه سالگی پروجکشن یا فرافکنیه. بنابراین بچه اگر دیگری رو میفهمه فکر کنه اونها هم دارن اون رو میفهمن، در حالی که ممکنه توانایی گفتگو نداشته باشه و یا به حساب خودش حرف خودش رو میزنه، در حالی که ممکنه برای دیگری مفهوم نباشه، تازه اون رو به حساب نادانی اونا میذاره که منو نمیفهمن. اینی که من فکر نمیکنم در جهت موضوع زبان عقب کشیدن بچه کار درستی باشه. در این موردی هم که اشاره فرمودید حتما متاسفم که شما رو من روی خط ندارم و تلفنتون که یکمی اشکال داشت خط شد. اجازه بدید با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. خانم
بله
من در خدمتتون هستم. بفرمایید عزیز.
آقای دکتر هلاکویی
بله شما روی خط هستید عزیز. یک کمی فاصله داریم، لطفاً رادیو یا کامپیوتر هر چه هست رو کم کنید یا خاموش کنید، من در خدمتتون هستم. بفرمایید.
ببخشید من فکر
می کنم آقای دکتر خودتون هستین؟ آره عزیزم، برای که شما یک کمی فاصله دارید، یکی دو دقیقه ما فاصله
داریم. جولای براتون تماس گرفتم، راجع به زندگیم گفتم که یه 30 ساله تقریبا شوهرم میشناسم، 26 سال ازدواج کردیم و خودم پزشک هستم، شوهرم هم آرشیتکت هستن. یادتون باشه دو تا بچه داریم 16 و 18 ساله و من اونجا به شما مشورت کردم که میخوام برم جداشم، چون 10 سال اخیر زندگیمون خیلی از هم دور شدیم و همش مخالفت و سر همه چی دعوا بود. پس شوهر من بچه پنجم یه خانواده 6 نفره است و من خودم بچه دوم یه 3 تا بچه هستیم. بعد این سوال من الان ماه جولای اومدم بیرون از اون خونه، پسرم با من اومد و دخترم خوند اونجا، چون از ماه دیگه میره دانشجو میشه توی یه شهر دیگه. بعد الان بعد از 2 ماه و نیم شوهر من جدیدن اومده و میگه هر کار که بخوای من میکنم، هر تصدیقی که باشه من موافقم، فقط برگرد. و من الان خب از این طرف راستش میبینم که پسرم بهتر نشد بعدش. یعنی درسته که اون آرامش رو داره تو این خونه که هستیم، برای چون من خودم خب شب میام یا عصر میام این تنهاست تو خونه و من احساس میکنم که این مقدار به مواد و اینا مثلا سیگار و اینا کشیده شده. از این طرف دوست دارم خب دوباره برگردم اونجا، بچه ها لاقل با هم باشن، دخترم خب میاد آخر هفته ها، اقلا باز اینا تنها نباشن، دخترم اونجا من اینجا، من همش تقسیم کنم خودمو. از طرف دیگه هم فکر میکنم که
هیچی نمونده دیگه توی زندگی.
حالا به من بفرمایید که من کمی یادم میاد ولی چون شنوندگان خوب عزیز ممکنه اونا نشنیده باشن.
نه
متوجه هستم. من الان یه سوالی از حضورتون دارم. به من بگید دو تا دلیل اصلی که شما خواستید جدا بشید چه بود؟ دو تا دلیل اول و دوم، مهمترینش.
یه نظر بی احترامی ها بود، بی حرمتی ها بود که پیش اومده بود و همش مخالفت های شدید شوهرم با من بود. هر چی میگفتم میگفت تو تقصیر توست و تو این توی هستی که این زندگی رو اینجوری کردی و مرتب خودشو، یعنی 10 سال اخیر خیلی خودشو کشید کنار از ما و همش برای خود جلوی تلویزیون بود، اما برای خود ما زندگی کردیم، مسافرت هامون نمی اومد و کلن هیچ چیز مشترکی نداشتیم. یعنی تو این دسته ما حتی ثوابت جنسی هم نداشتیم.
حالا
همه چی مرده
بود. نه متوجه هستم. حالا شما ببینید اشکال و اعتراضی که شما میفرمایید در همین مسیریست که نمیخوام تکرار کنم. آیا اولا همسرتون همکنون، اون موقع رو نمیگم، قبول داره در این زمینه بد عمل کرده و کوتاهی کرده؟
بله.
و دوم بله اعلام میکنه،
صحبتایی میکنه که الان من اصلا فکر نمیکردم، همش میگه من هیچ خواسته ای تو رو برآورده نکردم، اشتباه کردم. ولی سوال من اینه که آیا این توان داره که بتونه
نه. نه ببینید شما صبر کنید، شما اگر به من بفرمایید من با توان ایشون حالا میرسم بهش. نه ببینید اولین مسئله این است که من شما صمیمانه صادقانه بپذیریم که یه اشتباهی شده یا یه اشتباهی داره میشه یا به هر حال مسئولیت رو بپذیریم. دوم آمادگیمون برای تغییر و یا دگرگون کردن اون شرایط یا خودمونه. ایشون الان حرفشون به شما اینه که من متوجه این موضوعها و مسائل شدم و به شما میگه به صورت مشخص، یک چه قولی میدم یا چه کاری میکنم یا نمیکنم، یعنی آیا در اون زمینه توضیح میده یا اینکه نه خیلی به صورت مبهم یه ببخشید مثلا و همین. میخوام ببینم که چگونگی برخورد ایشون با این موضوع و مسئله همکنون چه هست عزیز.
ببینیم حالت یه وقتای خوب خیلی شدید میگن که هر چی تو بگی من میکنم و من گفتم دو تا شرط دارم، یکی که بتونیم بریم با هم یه تراپی بکنیم، یه تراپی مثلا زناشویی بکنیم و یکی هم این که یه مقدار بتونیم مسائل مالیمون رو جدا کنیم، چیزی که همیشه مورد مشکل بود، چون همیشه سر این مسئله ما به بنبست میرسیم و هیچ وقتم حل نمیتونستیم بکنیم. این دو تا شرایط رو گذاشتم و این گفته که باشه، ولی این قدمی که بخواد برداره بره مثلا برای تراپی نمیکنه، من باید بکنم این قدمو.
نه ببینید حالا قدمش مسئله ای نیست، بذار یه دونه دونه بریم. شما اولا پیشنهادتون پیشنهاد خوب درستی بوده که گفتید بریم پرو تراپی، بسیار خوب. اگر ایشون شما یه قراری بگذارید یا وقتی که برای ایشون مناسبه یا با مشورت با ایشون فکر کنید ایشون میان؟
میاد بله، ولی من دیگه آقای دکتر به اینجا رسیدم که تمام کارا رو من کردم، من این دفعه گفتم این خودش باید این کارو بکنه، چون واقعا ببینم میخواد یا نمیخواد. مثل این که هم میشه من این لقمه رو جویدم گذاشتم، خودش هم میگه تو 30 سال این کارا رو کردی، حالا من نمیتونم دیگه عوض بشم.
نه خی...
همه برو
نه.
همه کارا رو بکن من میام، ولی من این دفعه رو گفتم من نمیکنم، خودت اگه میخوای برو.
نه ببینید
چون من 10 سال پیشم جدا شدم، 3 ماه جدا زندگی کردم و بلافاصله اومد و دوباره من درست میشم و همه چی و برگشتم، هم بدون اینکه هیچ شرطی بذارم و بدون اینکه یه مشکلی رو حل کنیم، به خاطر بچه‌ها کوچیک بودن برگشتم.
نه ببینید عزیز،
همون آشام کاتش که بدترم شد این بعد زندگیم.
نه ببینید اون نتیجه گیری رو نکنید. یه زمانی است که یافتن تراپیست مناسب، گرفتن وقت، یه مقدار زحماتی داره، مقدماتی داره، اون یه مسئله. یه زمان است که نه کارش میدونید دنبال کی با کی باید به تلفن کردن که وقت دارید ما بیاییم. بنابراین چرا اینو تبدیل میکنید به یه موضوعی که ثابت کننده این است که ایشون میخواد بیاد تراپی یا نه و میخواد خوب بشه یا نه؟ نه به هم مرتبطش نکنید عزیز، اونو من باهاتون موافق نیستم. بنابراین به نظر من اگر شما کسی رو میشناسید یا فکر کنید مناسبه یا ایشون چنین فکر میکنن، خب یه گرفتن یه وقتی دیگه این که تو باید این کارو بکنی در نداره. بعدم چرا اینو الان صبر کنید، من به ایشون برگردم بگم که همسرتون میخوان که شما تراپیست رو یا انتخاب کنید یا وقت شما بگیرید، فکر کنید پاسخ ایشون به من چیه؟
ممکنه 6 ماه دیگه مثلا یه عکس العملی بیاد، الان کاری نمیکنه، طول میکشه، میگه باشه ولی من تو هم تو واردی تو بلدی، من بلد نیستم هیچ کاری بکنم.
خب نه آخه حالا این حرفشون دومیشه.
من دیرتری روز باهاش صحبت کردم، گفت تو همیشه این کارا رو کردی، من نمیتونم بکنم.
نه نمیتونم.
خب
نه. نه نه ببینید همینجا
گفتم چرا میتونی برو خودت پیدا کن، من میام بعد. حالا این مشکل اوکی، اینو میذاریم کنار.
نه آخه، نه آخه اوکی نیست. نه ببینید، نه صبر کنید.
ولی کلا یه آدمی که اینقدر افسردگی داره، خشم داره، استراب داره، میتونه واقعا دوباره درست بشه فکر میکنی؟
ببینید عزیز، موضوع اینه که آدم ها اگر بخوان خیلی کارا رو میتونن. من نمیدونم شما آخه با نوعی که با موضوع برخورد میکنین میخواید احتمالاً یا حل نشه یا به راه شما حل بشه. من خیلی ببینید الان شما در گفتگوی با من اصلا گفتگوتون واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه، عاقلانه نبود. ببینید شما الان در گفتگوی با من، ما که با هم مسئله نداریم، این طریقه برخورد برای حل مسئله نیست و بعدم بلاس یه نتیجه گیری های عجیب و غریب ازش کردن. شما
من الان عصبانی هستم به خاطر اینکه خیلی هم طول کشید تا این قدم رو برداشتم.
نه کدوم قدم رو برداشتی؟ نه ببینید عزیز،
این که اومدم بیرون،
خب نه آخه اون که باز تعیین کننده نیست عزیزم. این که من غر کردم پیاده نصف شب تو برف رفتم خونه مادرم، 5 کیلومتر اونورتر بوده، بعد سرما خوردم افتادم به بیمارستان، که نشون دهنده بدی اون آدم نیست. شما یه جوری اینا رو با هم مرتبط میکنید که معنی نداره عزیز. یعنی اینا هر کدوم با سر جای خودش قرار بگیره، شما مخلوط میکنید و بنابراین نتیجه نمیگیرید. من اصلا نمیخوام بگم ایشون کارش رفتارش درست بوده یا هست یا حرفش الان رو با جدی گرفت، یعنی اصلا بحث من اون نیست، برای که من اونو نمیدونم. ولی طریق برخورد شما که همکنون در اختیار من هستید رو درست نمیدونم. خود ایشون که الان اونجا نیستن، حتما نیستن، درسته؟
نه.
حالا پس بذارید شما رو روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، یکمی هم آروم بگیرید بتونیم با هم صحبتون ادامه بدیم. شنگار اشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccidents.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا، اروپا و امریکا. شنبه 19 سپتامبر ونکوور، شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر لندن، دوشنبه 28 سپتامبر هانوفر، سه شنبه 29 سپتامبر دوسلدورف، چهارشنبه 30 سپتامبر فرانکفورت، جمعه 2 اکتبر ویرجینیا، شنبه 3 اکتبر مونتریال، یک شنبه 4 اکتبر تورنتو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه. به به آخ جون،
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله بفرمایید.
ببینید عزیز، اگر دلتون میخواد راجع به ماجرای تراپی میتونیم با هم صحبت کنیم. ببینید، یک کسی آمده به شما میگه که من حاضرم با تو بیام سفر، بعد چمدونشو بسته، تیکتشو خریده، پاسپورتشو با خودش آورده. این که من نمیدونم دو مرتبه سه ماه بعد چی میشه، آیا فرودگاه اومد بازی در میاره یا نمیاره، که دیگه ما نمیتونیم تا اون حد پیش بریم عزیز. یعنی این دیگه وقتی آدمی حداقل رو نشون میده. شما دارید به من میفرمایید که ایشون گفته حاضرم بیام تراپی، بعدم گفته تو آشناتری تو بگیر، بعد شما حرفتون اینه که من اگر به عهده او بذارم تا 6 ماه هیچ کاری نمیکنه. من نمیدونم شما از کجا همچین نتیجه گرفتید. بله، اگر تا 6 ماه هیچ کاری نمیکنه، شما حرفتون این است که ما تو این هفته یا حداکثر هفته بعد میریم کسی رو میبینیم. تموم شد. اگر این هفته یا هفته بعد نشد که دیگه موضوع منتفی است، کسی نخواسته بیاد تراپی. بعدم اگر شما میشناسید و ترجیح دارید، خب خودتون این کارو بکنید. اینکه به عهده تو بگذارمش که مسئله رو حل نمیکنه، چون حتی این انتخاب 1% ماجراست. اگه کسی شما انتخاب کنید بیاد یا خودش انتخاب کنه بیاد، این 1%. 99% ببینید که اونجا چه میکنه، بعدن به کجا میرسید. اگر شما نمیخواید برگردید، خب نمیخواید برگردید، ولی آخه شما به نظر میرسه حالتون خوب نیست. نکته دومی که ایشون قول داده به شما چیه، غیر از این که من متوجه نبودم فلان و بهمان، به چه چیز دیگه به نوعی قبول کرده، اعتراف کرده و حاضر خودشو تغییر بده؟
خب چیزایی که الان گفتن،
مثلا مالی چی؟
که با شما نمیمدم، بعد از این میام همه جا با شما، و این چیزایی که همین مسائل مالی و اینا رو میتونیم جدا کنیم، اصلا سرش هیچ مشکلی نبود. این پیشنهاد من بود که جدا کنیم، شاید دیگه سر این مسائل با هم درگیری نداشته باشیم.
خب خب اگر ایشون
زیاد چیزای اصلی نبود.
آخه عزیز من،
این بود که ناراضی بود همیشه، مخالفت میکرد با همه چی.
نه آخه ببینید، باز شما هم دارید همین کار رو میکنید عزیز. آخه اصلا این گفتگوی حل مسئله نیست. ناراضی بود، همیشه مخالفت میکرد. خیلی خوب، اگر شما این رو به عنوان یک کسی بینید که غیر از این نیست، غیر از این نیست. ولی اگر ماجرای نارضایتیش و مخالفتش یه دلایلی داره یا در یه شرایطی هست، میشه موضوع رو مطرح کرد. برای که شما که نمیتونید دوگانه عمل کنید، بگید طرف یا هم زن هم مرده، هم زنده است هم مرده. نه، این کار نکنید عزیز. من احساسم این است که شما بعد از این دو سه ماهی که حالا هرچی جدا ماندید، خیلی موضوعی حل نشده. من خاطرم هست یه دلیل شما مسئله پسرتون بود، اون موضوع چه بود و همکنون چه هست؟
پسرم این بود که من چون خونه که بودیم رابطه خوبی نبود با پدرش و این مسئله باعث شد که یه مقدار خب کشیده شد به دوستای دیگه و شبا دیر میومد و ما حتی سر این مسئله مشکل داشتیم و الانم که مثلا اینجاییم دو ماه و نیمه الان هیچ گونه ارتباطی نداره با پدرش و من فکر کردم خب شاید مثلا دعواهایی که داریم مرتب سرصدایی که تو خونه است براش خوب نباشه، برای همین یعنی وقتی دیدم که دیگه واقعا پسرم به خاطر بچه‌ها فکر می‌کردم بمونم بهتره و وقتی دیدم که این اینجوری شد گفتم که پس بدم شاید این یه آرامشی داشته باشه تو مدرسه و تو زندگی، ولی اونم زیاد بهتر نشد الان تو این مدت.
آخه عزیز
خودشو کشیده کنار، دوست داره همجور تنها باشه، زیاد با من نیست.
نه ببینید عزیز، ببینید باز دوباره ما همونجا برگشتیم. شما اولا آمدید، علت این که یه پسر 16 ساله با دوستاش میره این بود که از جانب پدرشون محبت و مهربونی رو نمیبینه. من خبر بد براتون دارم، از 100 تا پسر 16 ساله 99 تاش ترجیح میده با دوستاش باشه تا پدر مادر. ما چرا ایشون رو مقصر دونستید؟ این اول. دوم، شما که از ایشون جدا شدید آیا پسرتون ترجیحش این بود که شماها جدا بشید، از خواهرش و پدرش جدا بشه با شما باشه؟ به همچنان هست؟
زیاد صحبت نمی کرد راجع به این مسئله، می گفت هر چی که تو دوست داری من می خوام تو راضی باشی.
نه حرف حدس شما چیه عزیز؟ شما نمی تونید هر جا که نمی دونید اینجوری نفیش کنید. به من بگید پسر شما بهش می گفتید پسرم دو تا احتمال، یکی ما اینجا بمونیم همین که هستیم، یکی من و تو بریم جدا بشیم، فکر کنید ترجیحش کدام بود؟ اون زمان
میکنم ترجیح این بود که بمونیم، ولی دقیق نمیدونم بازم.
بسیار خوب،
من مرتب میگفت هرچی که دوستم تو راضی باشی.
نه من اصلا حرف بی خوده. حالا الان ترجیحش پسر شما اینه که بمونه یا برگرد؟
الان دوست داره بمونه فکر میکنم.
یعنی همینجا که شما هستی؟
آره، چون اینجا لاقل دیگه اون سر صدا ها نیست که.
نه من از نخواستم خانم دکتر آخه
این چیزا رو دیگه نداره.
نه آخه استدلال نکنید، آخه من خیلی مطمئن نیستم شما حرفتون واقع بینان است. شما چرا مشخص این پسر 16 ساله‌ای که شما میگید با من رابطش بهتر است تا پدرش، یعنی اگر ازش بپرسید پسرم ترجیح دینه که ما اینجا بمونیم یا برگردیم، به شما جواب نمیده؟ و اصلا حرف این که
جواب مشخصی نمیده. نه چند بارم پرسیدم حتی، ولی احساس میکنم خب الان یه چیز خاصی داره، آرامش خاطر بیشتر اینجا داره، ولی بازم اونجوری که خب چیز باشه نیست.
بسیار،
چون خود من الان حالت نسی اونجا نسی اینجا هم به خاطر دخترم میدم اونجا میام اینجا یه کمی.
حالا شما من یه سوالی رو جواب بدید که آیا رابطهش با بچه ها یا رفتارش بهتر شده یا بدتر شده تو این کدومو؟
الان چون خب مدرسه‌اش هم عوض شد، مدرسه جدید رفته، هنوز اونجوری جا نیفتاده و خیلی زیاد از این مدرسه جدیدم، البته باید عوض میشد، رفت که به خونه عوض کردن نداره چون سیستم مدرسه‌اش عوض شد، زیاد اونجوری احساس میکنم چیز نیست، راضی نیست از این مدرسه، چون زیاد مثلا با معلمش صحبت میکنم میگه هنوز جا نیفتاده این که با کسی دوست باشه یا چیز باشه، بیشتر دوست داره بیاد دوباره با هم دوستایی که بودن قبلا باشه مثلا.
خب حالا دخترتون نظرش درباره ماندن یا برگشتن شما چی؟
دختر من اوایلش مخالف بود، میگفت که همینجا بمونی بهتره، چیکار داری بذار اون همجوری باشه تا هم برای خودت این زندگی کن، ولی دیگه زیاد دخالت نکرد، چی نگفتی که وقتی برش توضیح دادم که برای چی میخوام برم.
نه الان نظرش چیه؟
برای صداقات خونه نباشه و اینا دیگه چی نگفتی، ولی گفت من اینجا نمیخوام الان اتاقم عوض کنم چون میخوام برم یه شهر دیگه از ماه اکتبر و داره میده، کم کم وقت این کاراشو کردیم که بره از اینجا از فرانکفورت، ولی خب میدونم که آخر هفته ها میاد بالاخره اینجا و باز این حالت های جدایی زیاد جالب نیست دیگه.
نه حالا سوال من از شما این نبود، سوال من این بود که اگر من الان به دخترتون بگم ترجیح میدی پدر مادر به هم برگردن یا جدا باشن، پاسخ دخترتون چیه به من؟
دوست داره برگردیم.
بسیار، همسرتون میگه برگردی، دخترتون میگه برگردید، پسرتون نمیدونی، خود شما اگر برگردید چه چیزی به دست میارید و چه چیزی رو از دست میدید؟
چیزی که من فقط میگم ترسم اینه که برگردم و باز دوباره به همون جای اول برسم.
آخه ببینید عزیز، ببینید اگر من برگردم و به همون جای اول برسم خب بیام بیرون، آخه یه زمانی هست.
همین فکرم کردم خودم، گفتم که باز امتحان رو بکنم ولی نه به این زودی که الان دوباره باز پاید بریم یه تراپی و بعد ببینم که چجوری میشه.
نه من با تو موافقم، من معتقدم که شما حرفتون به همسرتون میتونه این باشه که ما بین 5 تا 10 جلسه میریم، نه کمتر از 5 و نه بیشتر از 10. توی 5 تا 10 جلسه هم این موضوعمون رو با تراپیست مطرح میکنیم و بر مبنای اون تصمیم من میگیرم و میگیریم که برگردم یا نه. بنابراین به نظر من اون راه و یا نظر درستیه، ولی این موضوع. و بعدم ببینید عزیز، شما با توجه به شرایط سنی بچه‌ها، با حالی که من در شما میبینم، فقط انتخابتون الان شده بین بد و بدتر. شما اصلا انتخاب خوب ندارید که بگید خب من بد رو رها کنم و برم انتخاب خوب بکنم. انتخاب بد و بدتره و بنابراین فقط برمیگره به اینکه کدام کمتر بده. و اینجاست که اون وقت میشه انتخاب کرد و با کمتر بد روبرو شد به این امید که به تدریج اون بد خوب بشه. ما راه دیگه ای نداریم. و به همین جلسه من فکر میکنم رفتن شما سراغ تراپی به این دلیل مهمه، نه اینکه موضوع حل میشه. به این دلیل است که چراغا روشن میشه، تکلیف هر دوی مقدار زیادی روشن میشه، حداقل تو تاریکی به هم نمیخورید، روشنایی هر کسی میتونه از راه خودش بره. و من با چند جلسه ای که برید تراپی موافقم. اینکه شما هم اونجا رو پیدا کنید یا اگر میدونید کجاست برید، من اصلا باش مسئله ندارم، که شما انتخاب کنید. اون چیزی رو نشون نمیده. و بعد مهم آمدن ایشون و همکاریشون. اگر آمدند و همکاری کردن شما برگردید، اگر نیامدند یا همکاری در اونجا نکردن، خب برای چی برگردید؟ چیزی فرق نکرده. بگذارید یه چیزی برای شما ثابت بشه عزیز، یا حداقل به اونجا نزدیک بشه. من فکر نمی کنم درست است که شما جان،
من الان برای کنفرانس شما تو فرانکفورت هم گفتم یکی از شرط اینه که شما هم بیاین و میاد هست با من میاد چهارشنبه.
لطفا حتما.
این چیزایی بود که اصلا محال بود قبلا بتونه قدمی برداره. همیشه میگفت اینا چیه، مخالفت میکرد و الان ولی راضی شده که بیاد و گوش کنه. و
بنابراین حالا حسن کار این است که ایشون تشمیه میارن یه دلیل حربه علیه شما پیدا میکنن که دیگه به تو گفتم فایده نداره اینا چیه. بنابراین مطمئن باشه افغان یکی از کارهای من اونجا هیپنوت حالا نمیدونم دو تا
فکر میکنیم مشکلات ما یه مقدار هست که پسرم هم دوباره درست بهتر میشه.
من نمیدونم پسرتون چشه. آخه شما یه مقدار
نیستم با دوستایی که میره واسه آخه کاری که
میکشیدشون 10 سال حالا سیگار برای بچه 16 سال تو آلمان اونقدر مسئله عجیب و غریبی نیست. من کمی نگران افسردگیش هستم. من میترسم حال پدر به اونم زمینه ارثی داشته و شرایط بد شما بهش منتقل شده. من نگران بیماریشم، من نگرانی بدرفتاریش نیستم. چون آدم بدرفتار میتونه رفتارشو خوب کنه، ولی وقتی بیمار رو گرفتاره ما مسئله و مشکل داریم. یعنی اونجاست که موضوع شماست. به هر حال حالا اگر نه اینکه دیدمتون در اونجا فرقی بکنه، ولی خوشحال میشم ببینمتون. ممنون میشم اگر یه معرفی بفرمایید همسرتون و ببینیم که به قول معروف چه خواهد شد. و به هر حال شما کار تراپی رو به عنوان اولین و مهمترین قدم بردارید، ببینیم از اونجا به بعد کجا میرسید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی ممنون از شما.
خیلی متشکرم.
تمنا میکنم. شنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. 2-3 دقیقه فرصت هست من ازش استفاده کنم. یکی اینکه من فردا شنبه 19 در ونکوور کانادا دو کنفرانس دارم، هفته بعد شنبه و یک شنبه 26 و 27 در لندن کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو با 4 تست دوران آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی دارم. دوشنبه در هانوفر، سه شنبه در دوسلدورف، چهار شنبه در فرانکفورت، یعنی 28 و 29 و 30 سپتامبر خواهم بود. به امریکا برمیگردم جمعه 2 اکتبر در ویرجینیا دو کنفرانس دارم، شنبه 3 دو کنفرانس در مونتریال کانادا و یک شنبه 4 اکتبر دو کنفرانس در تورنتو. کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها است. میتونید آگاهی های بیشتر رو از طریق وبسایت من horakui.com دریافت کنید یا از طریق تلفن 310-926-5026. و بالاخره 10 اکتبر در لس آنجلس در سابان تیاتر در شهر بیورلی هیلز با حضور جمعی نزدیک 2000 نفر ما شب مهرگان رو یا روز مهرگان رو یا مهرگان رو جشن میگیریم. 3 تا ارکستر در اونجا داریم، خوانندگان خوب و عزیز داریم، برنامه‌های دیگری برای دوستان تدارک دیده شده و مطمئنم که شب خوبی رو در خدمتتون خواهیم داشت. کارت ورودی رو میتونید از مراکز منتخب ایرانی تهیه کنید. فرض کنید شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدیو، سوپر ارواین و دوستان عزیز دیگری هستن که متاسفانه از خاطر بردم، یا رادیو همراه و یا میتونید از طریق ticketmaster.com اونها رو دریافت کنید. من دوشنبه و سه شنبه در خدمتتون نخواهم بود، این به ونکوور که میرم با کشتی از اونجا به لس آنجلس برمیگردم، برای اینکه کشتی رو و مسئولین کشتی رو برای سفر 29ممون ببینم و از کم و کیف ماجراها با خبر بشم. و به هر حال به امید گفتگوی با شما امروز بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم، تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان، امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.